درود آمریکاییان به ایران، درود آمریکاییان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در خصوص قتل فرماندهان، ما قبلا فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی قبلا برنامه درست کرده بودیم، مربوط به اون دهه ابتدایی حکومت جمهوری اسلامی بود، بیشترش مربوط به دهه 60 و 70 بود یه خورده، ولی خب اخیرا دو مرتبه یه دو جین از فرماندهان جمهوری اسلامی در همین جنگ جمهوری اسلامی کشته شدن و به قتل رسیدن به نوعی، و حالا میخوایم در خصوص قتل فرماندهان در همین 10 سال گذشته خوره بیشتر صحبت کنیم، و در ضمن یه نیم نگاهی هم خواهیم داشت به این داستان رزمایش‌ها و مانورهای توخالی که جمهوری اسلامی برگزار کرد، ببینیم آیا واقعا توخالی یا توپاره. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما، درود به بینندگان گرامی، و توجه داشته باشیم که اعتراضات استارتش از شیراز خورده، حالا چقدر گسترش پیدا میکنه و این دفعه به چه شکلی هست. قطعا قوی تر، جمهوری اسلامی هم ضعیف تر، باید ببینیم چی میشه.
امیدوار باشیم که بالاخره کار جمهوری اسلامی تموم شه. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. قبلا یه صحبتی هم داشتیم راجع به قتل فرماندهان. خب این فرماندهان جمهوری اسلامی که در این جنگ 12 روزه یکی یکی کشتشون، بعضیشون حتی دختر یکی از همین فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا ما گفت تو خیابونا تعقیب و گریز شد کشته شد. آخه این نمیشه، یعنی خیلی. حالا شما کارشناس نظامی هستیم، ما بگین که چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطوری ممکنه که آمار همه فرماندهان تو خونهشون، تو حتی پیش دوست دخترشون هر جا بودن داشتن و در جا رفتن بالا سرشون و زدنشون. این چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟
ببینید، این که اتفاقا من دیشب با شما که این موضوع رو مطرح کردی با یکی از مطلع تر صحبت کردم که آقا تصورات هم اینه که اینا رو مثلا خود رژیم بعضیشون رو حذف کرده به خاطر اینکه بگه که مثلا من چی میگن صافی و غربال کنی که خودی هاشون کم بشن. این دوست ما معتقد بر این بود که فرصت این کارو نکردن. اگه بیشتر از اون 12 روز جنگ طول میکشید این کارو میکردن و شب اول بسیار شوکه کننده بود. ولی از بخش داخل که اطلاعات اومده بیرون، بخشی هستن از سیستم که میخواستن این فرماندهان حذف بشن و حذف شدن. اطلاعات رو در اختیار حالا موساد گذاشتن یا هر جایی گذاشتن، یه همچین اتفاقی افتاده. وقتی ما اون طیف فرماندهانی که حذف شده رو، 30 خورده فرمانده رو میایم مثلا بررسی میکنیم، تقریبا میشه گفت توی یک رشته عملیاتی بودن، با یه طرز فکر مشترک بودن، و هیچ بعید نیست که اون بخشی از سیستم دوستدار این باشه که اینا حذف بشن، اون مجتمع خودی ها هی کوچیکتر و کوچیکتر بشه. حالا انتصاباتشون خیلی جالب تر بود. مثلا الان این پاکپوری که گذاشتن فرمانده کل سپاه، هر کسی دیگه رو میذاشتن بهتر از این بود. تنها کسی که مثلا توی حلقه اصفهان اصفهانی نیست، و جالب دیگه، و پرسنل ازش ناراضی هن. آدم بیورزهیه، آدم قابلی نیست که بتونه مثلا یگان جمع بکنه. یعنی این نشون میده جمهوری اسلامی انتخاباش اومده خیلی دیگه محدود شده، یا اون حلقه آدمای خودیش که میتونه اعتماد کنه محدود شده، آدمایی که کنار گذاشته، آدمایی که میتونن بگم اصلا حساب نمیکرده روشون، روی به قول نظامی ها پارکینگ فرستاده بوده رو دوباره دعوت به خدمت کرده و بهشون منصب داده و جایگاه داده و گفته برید فرماندهی کنید، و همین باعث شده درون سیستم یه تنش‌های زیادی رو الان ما شاهد باشیم که با هم درگیرن. بعید نیست دوباره ببینیم فرماندهانی که حذف میشن، نفراتی که اتفاق میفته.
اشاره کردی به اینکه یه بخشی از سیستم واسه مثلا یه بخش دیگر رو حذف کنه، یعنی مثلا انگار دو بخشن. خب
یه بخشی آره ببین، خب قطعا این اطلاعاتی که از درون داره میاد بیرون، خب سیستم خودش دوست نداره که اینجوری اطلاعات مثلا کی کجا خوابیده پیش زن دومه یا زن صیغه ای سوم فلان بوده، یا مثلا اون یکی رو زده بودن پیش یکی از دانشجوهاش زده بودن و اینا. خب این اطلاعات ریز بدین شکل رو که این تو کدوم خونه است و کجا امشب داره اشغال میکنه، قطعا که اسرائیل نمیتونسته به این ریزی بدونه. یه کسی از داخل در اون حلقه های فرماندهی داره این اطلاعاتو بهش میرسونه دیگه، حتی بدنه هم نیست. ببین یه کسی که مثلا صدفانه، سروانه، سرگرده، سرهنگ، تا این رده هایی که شغل نمیدونم فرماندهی ندارن، اینا چه میدونن فرمانده پادگان شب کجا میره، پیش کی میره، پیش کدوم زنش رفته یا پیش فلان معشوقش رفته؟ متوجه چی عرض میکنم خدمت شما؟ قطعا یه کسی میدونه که بالای همه ایناست، میدونسته که اینا کجا خوابیدن، میدونسته اینا مثلا فلان روز فلان جا کجا قرار دارن. این یعنی چی؟ یعنی رخنه در سیستم امنیتی که فرماندهان رو کنترل میکنه و همه چیشون رو میدونه. حالا یا اونجا رخنه کردن یا بخشی از اون سیستم امنیتی داره این اطلاعات رو به خارج میده، که خیلی هم خوب کاری داره میکنه. حالا هر نیتی داره، فعلا به نفع مردم داره کار میکنه اون بخشی که داره این اطلاعات رو میده و این اشغالگران از شهر چی میگن، از سر مردم پاک میشه شهرش. آره اینجوری.
خب ببین، یعنی پس این در حلقه خودی هاست اون؟
بله 100%. صد درصد.
یعنی در حلقه خودی ها یه سری هست میشن، یه سری دارن، یه سری دیگه رو هست میشن. حالا انگیزشون نیتشون چیه رو ما مطمئن نیستیم که چه جوری است، ولی به هر حال موجب تضعیف جمهوری اسلامی میشه در نهایت. درست.
ببین 100% اصلا شوک بهشون وارد شده بود. یادت باشه ما راجع به قتل صیاد صحبت کردیم، گفتیم یه سپوری مثلا رفت اونجا وایساد. خب اگه اون روزی که صیاد ترور شد ترور نمیشد، میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جای فیروزآبادی، قبل فیروزآبادی حتی، یه همچین چیزی فکر کنم اگه درست بگم، یا میخواست بره جای فیروزآبادی یا قبل فیروزآبادی. ترورش کردن دیگه. وقتی ترور صیاد میرفت، خب قطعا میدون به خیلی از اینایی که بعدش میدون گرفتن و جایگاه گرفتن و اینا نمیداد. ترور شد توسط جمهوری اسلامی، نه اینکه آدم خوبی باشه، جا برای بقیه باز شد که برن بشینن تو اون پست و بتونن کارهایی که میخوان بکنن انجام بدن و اون اهدافی که دنبالشن رو داشته باشن. امروز برعکس شده، میبینیم که یک هسته‌ای در داخل نیروهای امنیتی شکل گرفته، اطلاعات خاص رو داره میده بیرون، میده بیرون که ترور هم میشن، یعنی از بین میرن. هیچ جای دنیا سابقه نداشته توی جنگی در ظرف مثلا 24 ساعت شما 40 تا جنرال مثلا جنگی تو مهمت، آدم های مهمت رو از دست بدی. هیچ جا سابقه نداشته. شاید مثلا جنگ رو در رو میشده، این پیاده نظام و فلان اینا با هم درگیر میشدن، یا یه جای بمبارون میشده یکی میمرده یکی نمیمرده فلان، ولی انقدر این دقیق بود و اطلاعات درست بوده، ظرف 24 ساعت 40 نفر از دست رفتن. بعد جالب ترش این بود، یه طرف رو تو تهران میزنن نمیمیره، پا میشه میره شمال، اونجا یخش میگیرن میزنن و ایلو تبارش میمیره. ببین میخوام بگم اشراف اطلاعاتیه. خب اگه خونه رو زدن منفجر شده، این خونه نبوده حالا یا بوده، خب چه اشرافیتی بوده که این طرف نمرده؟ چند نفر میدونستن اون طرف تو اون حادثه نمرده و رفته آستارا قایم شده؟ با توجه به اینکه میترسیدن از گوشیشون هم استفاده نمیکردن. خیلی ساده است دیگه.
یعنی مثلا حتی فرمانده های حزب الله لبنان رو به این صورت نتونستن حذف کنن؟ فرمانده های
نه به این شکلی نه بزر.
خیلی واقعا جالب.
فقط مونده بود هواپیما F-35شون بیاد تو خیابون بگه تو سرداری، تو سرداری. یعنی اینقدر تحقیر شدن اینا. حالا من نمیدونم جشن پیروزی برای چی گرفتن. قطعا اونایی هم که زنده بودن به دردشون نمیخوردن. یعنی ببین، خب حمله بر اساس یه سری اهداف تامین کردن مثلا امنیت ملی و اینجور چیزاست. اون کسایی که زنده موندن، اون کسایی که بلایی سرشون نیومد، قطعا تو فاز ابتدایی اون حمله 12 روزه نباید بلایی سرشون میامد و نیومد. چجوری اینا رخنه کردن؟ یک سیستم محرمانه داشتن، یه نرم افزار داخلی داشتن استفاده میکردن برای آلارم، مثلا بیاییم فلانجا جلسه، از اون طرح اطلاع داشتن. حالا میگن هک شده، چجوری میدونستن اگه مثلا این پیام بره، پیام فوق سری بره، اینا میان میرن جلسه. ببین نفوذ تا این حد بوده که جمع میشن بازم میزنن، یه سری دیگه شون هم اونجا با هم میمیرن. نمیدونم چقدر گفتن، 15 تا 10 تا چقدر دوره اونجا مردن، یا مثلا همین جلسه سران رو زدن باز دوباره. بعد دیگه توی خونه ها رو دیدی دیگه، این لوله گاز این سابقه نداشته ما اینقدر نشتی گاز تو کل کشور داشته باشیم و هی لوله گاز، لوله آب، لوله گاز منفجر بشه. چقدر
و همه هم تو خونه مقامات منفجر میشه. معمولا آره. گاز گرفتگی داشتیم، مردم مثلا گاز نشت میکرد، آدم ها میموردن در اثر مثلا تنفس گاز.
یه نکته رو من اینجا میخوام بگم افشین جان اگه اجازه بدی، چون این خیلی از این دوستان نمیتونن جواب این ارزشی ها رو بدن، یا نمیدونم چه مسئله هست نمیدن، حالا نمیتونن، شاید ادبیات درستی نباشه. ببین اینها هر جا که حمله کردن قبلش یه پیامی دادن، مخصوصا اونجاهایی که مثلا تو شهر بوده. یکیش زندان اوینه، یک ساعت قبلش اومدن به فرمانده زندان اوین، نتونستن پیداش کنن که مثلا بهش پیام بدن آقا تو فلان، چون موبایل و اینا دیگه نداشته، همه چیز رو از دسترس خارج کرده بوده، حتی تلفن دفترش و اینا رو. به پسرش پیام میدن که ما میخوایم زندان اوین رو بزنیم، به پدرت خبر بده. پسره میره به پدرش خبر میده. وظیفه فرمانده یا رئیس اینه که بیاد پرسنل رو نجات بده. این آدم حتی نکرده بیاد خودیای خودشون رو نجات بده یا جابجا کنه، یا مثلا از اون بگه مجتمع غذایی رو ببندین، مردم برن بیرون، بعدن بیان دوباره. هیچ کاری نکرده. تنها کاری که کرده بلند شده رفته سوار ماشین شده و فلنگو بسته در رفته، و این شده که اونجا غیر نظامی هم اگه کشته شده، این شده که خب اونا کارشون رو کردن، وظیفه انسانیشون هم به جا آوردن، اومدن گفتن ما میخواییم بزنیم. اونی که انسان نبوده و وظیفه اصلیشو عمل نکرده، رئیس زندان اوین بوده که باید پاسخگو باشن دیگه. اونا باعث مرگ تعدادی از هموطنان در زندان اوین شده.
یه نکته جالب هم اینه، یعنی بر خود من خیلی جالب بود، برای اینکه حالا به غیر از اینکه فرمانده ها ظرف مثلا 2-3 روز همه فرمانده های ارشد بالای سپاه کشته شدن، ولی یه دونه آخوند در توی این 12 روز، یه دونه آخوند اشتباهی مثلا بمب نیفتاد یه دونه آخوند بمیره، یا مثلا یکی از مقامات ارشد بمیره. خانواده لاریجانی ها خانواده 4-5 برادر هم هستن، هیچ کدوم یه مو هم از سرشون کم نشد. همیشه علی شمخانی هم علکی اومدن گفتن که زیر، که همش معلوم شد که دروغ بوده، اصلا جایی که علی شمخانی بوده هیچ
کاری نیستن، کاری نبودن.
خب نه، مثلا علی شمخانی توی این به سر معاملات نفتی و اینجور چیزا توی فساد خالصه دست داشت دیگه. به هر حال این فرماندهان این نیروهای نظامی و امنیتی هم هر چقدر هم که بیورز و نادون باشن، ولی از یه سری از این جابجا شدن پولهای بزرگ و اینا خبر دارن، اینکه چه جوری داره دزدی میشه، از کجا داره، کی داره قاچاق
میکنه، اصلا خودشون هستن عاملش.
خب دیگه، یعنی میخوام بگم که اون چیزها رو میدونن، ولی اون آدمایی که این کارا رو میکردن هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. یعنی هیچ کدوم از فرمانده هایی که در کارهای تجاری، در مثلا واردات صادرات، در نمیدونم سازندگی و اینجور چیزها دخیل بودن، اونا براشون اتفاقی نیفتاد. این هم به نظرم نکته قابل تعمالی هست.
من فکر میکنم گذاشتن برای فاز دوم. من اینجوری فکر میکنم، چون آخه لاریجانی ها آخوندا که میگی، آخوندا زیاد ارزشی ندارن، آخوندا حرف زیاد میزنن ولی عمل توشون نیست، یا طراح چیزی نیستن، یا مثلا میان میگن آقا باید فلان چیز بشه، خب این باید فلان چیز بشه که خطری برای اون کشور نداره. اون کسی که اون فرمانو داره اجرایی میکنه یا طراحیش میکنه عملیش بکنه، اون آدم خطرناکه. وگر نه آدم بی سواد شپشو که نشسته اون بالا یه شیشفت پاچم بسته دور کلش که باد نخوره، اون خطر ایجاده، اون فقط حرف میزنه. به نظر من اینا نیومدن توانشونو برای کسی که حرف میزنه خرج کنه. بخشی که شما میگی مثل اجهی، مثل همین لاریجانی اون آخونده، اینا بله، یا تائب، اینا بله، منم راستش برای خودم جای سواله و میگم شاید گذاشته بودن برای فاز دو سه که مهلت نشد به فاز دو سه برسه، کار به آتش بس رسید دیگه. حالا این آتش بس هم که معلوم نیست اصلا آتش بس هست یا نیست، همینجوری مثلا دن شما دوام شده، شما گفتی نمیزنم، منم گفتم اگه نزنی منم نمیزنم، یه همچین حالتیه دیگه. یه بارم راجعش صحبت کردیم، هیچ جا نوشته ای، نمیدونم امضایی، عهدنامه ای، قطعنامه ای، چیزی صادر نشده راجعش. به نظرم نیومدن حروم کنن وقتشونو بذارن برای آدمای بی ارزش. یه چند تا بوده اونام احتمالا قصر در رفتن. شمخانی هم که زده بودن خونهشو زدن ولی خودش نخورد، حالا چه ساخت و پاختی داشته ما هم نمیدونیم، واقعا اون حلقه بالایی که داره اطلاعاتو میده کدوم ایناست که زنده مونده. همین
دیگه اینا اونا رو فروختن برای همین اینا نخوردن،
کدوم ایناست که زنده مونده. خب ببین همون عرض کردم، گفتم از اون حلقه بالای بالا داره این اطلاعات درز میکنه، حالا به نفعشون بوده بکشن نکشن، کدوم ایناست؟ این شامورتی بازی چیه که مثلا شمخانی در آورد که زیر آوار من نماز میخوندم، بعد معلوم شد که اصلا هیچ چیزم نشده بوده بود. نه خود بیشتر آبروریزی بود تا. یا اون لاریجانی که رفته بود کف زیر زمین قایم شده بود، از لبلب دوباره در آوردن و گفتم بیا برو تو بشد مثلا رئیس امنیت ملی کشور، یعنی از رئیس جمهورم بالاتر.
نه بعد اومد گفتش که اسرائیلیا من گفتن که تو رو میخوام بزنیم، به حال جالب بعد از اینکه همه رو زدن کشتن اومده داره این چی داره میگه. بله. یعنی شاید برای ردگم کنیه، برای اینکه بگه که نه من نبودم، به منم آره گفته بودن که قرار من بزنن.
دقیقاً همشون هم که رفته بودن برای خودشون پناهگاه دارن، برای مردم هیچ کاری نکرده بود، رفته بودن تو پناهگاهشون فعلا کنار موشلی تغذیه میکردن دیگه. روی هم رفته بگم این اصلا این داستان جنگ 12 روزه، یه بارم فکر کنم تو برنامه شما گفتم، این بعدها کتاب نوع عملیاتش بیاد بیرون، یعنی افشاگری الان داره ریزه میاد بیرون که مثلا 70 تا کاماندو رو بردن آموزش دادن. خب میدونی این چه لوجستیکی میخواد که شما بتونی 70 نفر رو ببری یه جایی آموزش نظامی بدی؟ آموزش نظامی دادن ساده نیست، شما باید مکانی داشته باشی، تیراندازی داشته باشی، تعداد تیراندازی داشته باشی، اسلحه های مختلف رو بتونن ازش استفاده کنن، مهارت داشته باشن تو کارشون. نیروی کاماندویی اصلا بر اساس مهارته، بر اساس دانشه. این یکیشه که مثلا اینا یه همچین کارهایی کردن. یکی دیگهش اون پهپادسازیه که از خودشون وام گرفتن، شرکت تأسیس کردن داخل ایران، مثلا اومدن زیر گوش خودشون پهپادسازی کردن، علیه خودشون هم استفاده کردن. خب اینا واقعا تا حالا همچین عملیاتی من فکر نمی کنم توی جهان سابقه اجرایی داشته باشه که اینگونه اجرا شد و باید از روش واقعا کتاب بنویسن. در مورد رزمانشاه هم اگه سوالی داری در خدمتم.
ببین میخوام بگم که الان پس موضوع تربیت کماندو داخل ایران خیلی مسخره به نظر میرسه، یا اصلا نمیتونه بدون همکاری خود سیستم همچین اتفاقی بیفته، ولی کماندو هم از بیرون هم داخل آوردن اونم خودش مثلا
سخت
به این کار آسونی نیست، و عملیات کماندویی شما تو خاک کشور دیگه انجام بدید مثل فیلم سینمایی هالیوود نیست، یعنی به این سادگی ها نیستی، مگر اینکه یه بخش از سیستم داره همکاری میکنه میگه که بله اینو کماندوهای اسرائیلی کشتن ما نبودیم.
اصلا من یه فرضیه به شما بگم، ببین بل. این کاماندا ما میگیم خارج از ایران، حالا یا افغانستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، حتی هر جایی میتونن، اصلا خود اسرائیل آموزش دیدن، منتقلم شدن داخل ایران، بعد عملیات انجام بدن دیگه. عملیاتشون چی بوده؟ یه بخشیشون که اینا فکر کنم 14 تا گروه، نمیدونم چند تا گروه، 6 تایی یا 4 تایی بودن، این 70 نفر فکر کنم 10 تا یا 14 تا گروه بودن که تشکیل شده در گروه های 6 نفره و 4 نفره، الان حضور ذهن ندارم. خب اینا باید برن جاهای حساس و سایت های موشکی یا مثلا لانچرهای متحرک رو بزنن، که همون لانچرهای متحرک کجا موضع گرفتن، از کجا به کجا، از نقطه A به B رفتنشون، تمام اطلاعات فوق سری به کلی سریه، اطلاعات معمولی نیست که مثلا هر کسی سرباز حتی داشته باشه. خب اینا آموزششون رو دیدن، داخل کشور هم رفتن، چجوری این اطلاعات داشتن که برن همونجا بشینن و به موقع بتونن این یکی یکی اینا رو شکار کنن و عملیات انجام بدن، عملیاتشون هم 100% موفقیت آمیز باشه. خب اینا جای بحث داره دیگه، جای سوال داره، این اطلاعات چجوری به اون تیم کاماندایی رسیده یا تیم‌های کاماندایی رسیده که تونستن یه همچین کار نشودی رو انجام بدن. متوجه عرضم میشه چجوریه این داستان؟ خیلی پیچیده است. قطعا بخشی از داخل که این دسترسی به این اطلاعات داشته، بالاخره همکاری داشتن که اونم میشه رده بالاهای خود سپاه پاسداران،
سپاه پاسداران یا حتی بخشای سیاسی.
حالا دیگه بخشای سیاسی هم هست دیگه،
بالاخره یه بکگراندی توی سپاه داشته و اینا، این میتونه جزء آدم فروشا باشه به نظر من.
و اونا دسترسی به اطلاعات داره.
بله بله دقیقا. و حالا برسیم به این رزمایش که اخیراً انجام دادن، خیلی هم سر و صدا کردن، اونم در اقیانوس هند شکار کردن یه چیزی، یه موشک، شما بهتر از من میدونید این داستان این رزمایش چی بود. حالا بعد از این همه فاجعه‌ای که در داخل هست، بی برقی، بی آبی، نمیدونم زمزمه گرونی بنزین، هزار جور کمبود هست. بله
ببینید، معمولا رزمایش ها کشورهایی که مثلا میافتن تو خطر، الان شما تو چین و تایوان و اینا هم ببینی یا همین ارمنستان ببینی، رزمایش مشترک انجام داده با آمریکا. رزم فلسفه رزمایش اینه که شما سلاح جدیدی داری، هم یه تمرینی بکنی بدونی چگونه ازش استفاده کنی و بدونی چی کار باید بکنی، همین که نشون بدی به همسایگان یا اونایی که نیت حمله کردن به کشور رو دارن، یه ذره بدونن مثلا تو دستت پره، میتونی میتونه بازدارنده باشه، یا طرف مثلا بیاد با تو کنار بیاد اگه باهاش معامله ای داری یا چیزی داری. متاسفانه یا خوشبختانه، چی بگم آخه، اسمشو چی بذارم، واقعا نمیدونم چه جمله ای رو اینجا بکار، چه صفتی رو اینجا بکار ببرم، انقدر این فرماندهان جمهوری اسلامی نادان هستن که میان دوباره همون سلاحایی که هیچ کارایی نداشته تو جنگ 12 روزه رو رنگش رو عوض میکنن، اسمش رو عوض میکنن، میان همون رو دوباره یه رزمایش میذارن و میگن آی ما فلان، همون توهم فروشی، همون حرفایی که مثلا ما نفس دشمنانمون رو میشماریم در خواب، در نمیدونم تخت خوابشون حتی ما میتونیم رصد کنیم که اینا چند نفس کشیدن شب تا صبح، همین دنبال این داستان ها و این گونه سخن ها هستن و میگم تماما همون تجهیزات قبلیه، یه ذره رنگش رو عوض کردن، مثلا حالا یه چیزی 2 کیلومتر برد داشته میکنن 3 کیلومتر، میرن یه دونه موشک دریایی شلیک میکنن که مثلا اگه خلیج فارس بیاییم ما میزنیمتون، دیدیم که از زیر دریایی آمریکا فرد رو زدن دیگه، یا اصفهان رو زدن دیگه، موشک ها شلیک شد، به اضافه بی تو ها بس نتنز یزد و از زیر دریایی آمریکا از اقیانوس هند زدن دیگه، نیومدن برن مثلا بی دو ها همه رو بزنن که. خب پس این موشک هایی هم که شما تو دریا شلیک میکنید همچین کارایی نداره. بعدم این دور چی میگن گندگویی ها یا توهم ها که برمیگردن میگن ما نمیدونم تنگه هرمز رو میبندیم، کشوری که حیاتش 98 درصدش متکی به تنگه هرمزه نباید بیاد جای دیگر تهدید کنه بگی که من مثلا اینجا رو میبندم شما مثلا بمونید اینجا و نتونید تجربه. خودت چیکار میخوای بکنی؟ نه شمال را داری نه جنوب را داری، هیچ رایی نداری. تنگه هرمز هم ببندی اون دوتا بشک نفت هم که میره و میاد دیگه نمیره بیاد، چهار تا کالایی هم که میره میاد دیگه نمیره بیاد، خودت بیشتر از همه فلج میشی، نابود میشی. اینا هیچ، میگم هیچ عقلانیتی پشت کاراشون حرفاشون نیست. شما وقتی میایی همچین رزمایش پوشالی را میندازی یا توخالی را میندازی، دست خودتو برای دنیا باز میکنی. یه دم هی میان میگن آقا وطن وطن. خب آقا عامل اصلی چالش کشیدن این وطن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی الان آبو ببین، یه بحثی از خب جنوبو میدونستیم آبو بسته افغانستان دیگه خیلی سال هاست، یه بندی با قول خودشون بند با قول ما سد، یه سدی زدن آب نمیره. خب شمال کشور، شمال شرق کشورم ایرانم، افغانستان دوباره اومد رودخونه هیرمند و بست و اجازه نمیده حتی آب برای مشهد بیاد. خب کل آب مشهد هم از بین رفت. شما اینقدر قدرت ندارید که مثلا یه گروه تروریستی، حالا اصلا شبه حکومت طالبانو برید حقابتونو بگیرید ازش، بعد میای این رجسخونی برای دنیا میکنید و رزمایش فلان و بیسار و اینا رامنده. خنده داره دیگه، خنده داره.
سوال همینه، ببین مسئله همینه که اصلا خب با چه هدفی جمهوری اسلامی داره این کار میکنه؟ هر چه آدم نادون احمق بشن
فکر میکنن بازدارنده است.
بالاخره چی دنبال چی هن واقعا به نظرت؟
عرض کردم فکر میکنن بازدارنده است، ولی بازدارنده نیست دیگه.
برای کی بازدارنده است؟ برای اسرائیل
مثلا
یا...
برای آمریکا. برای تنگه زنگزور که الان مثلا راه انداخته و این نهیدی خط نشون کشیدن که آقا ما نمیذاریم اینجا این اتفاق بیفته، نمی کنیم اون کارو. ولی برای آمریکا که بازدارنده نیست که، حتی برای ترکیهش هم با خنده داره بازدارنده نیست. اینقدر کشور ما رو ذلیل کردن که حرفی اصلا برای گفتن نداریم، حتی جلو همون جمهوری آذربایجان هم ما حرفی برای گفتن نداریم، اینقدر ما رو ذلیل کردن. حالا به
یعنی
چهار تا مشکیشون میناسه.
یعنی فکر نمی‌کنی که مثلا، حالا من اینجوری من احساس می‌کنم بیشتر برای اینکه افکار عمومی همین بسیجی و ارزشی‌ها رو بتونن همراه خودشون نگه دارن، یعنی بیشتر از این ویزش نشه بگن آره ما تو دستمون یه چیزی هم هست اینم داریم، یا اینجوریه. یعنی من
توهمو می‌فروشم به اونا دیگه، عرض کردم توهمو می‌فروشم به اونا. و یعنی اونی که
ولی اینکه مثلا سلاح جدیدی از چین گرفته باشن، از کره شمالی گرفته باشن، اینا
بعید میدونم اصلا چیز جدیدی بهشون داده باشن. ببین سر هم بندی جمهوری اسلامی خیلی خوبه، میاد اینو وا میکنه میبنده به اون، اونو وا میکنه میبنده به اون، یه اسمم میذاره روش، میگه یه چیز من درآوردی درآوردم. خب ما میایم جنگ 12 روزه رو نگاه میکنیم دیگه، اینا میگن ما زدیم ترکوندیم اسرائیلو، گفته خودشونه. چند نفر در اسرائیل تو این 12 روز کشته شد؟
بله
28 نفر. 28 نفر. حالا هر اتفاقی افتاد و اصلا کل تلاوی و با خاک یکسان کردن، بالاتر از این نبود که، نمیدونم حیف رو ترکوندن، نمیدونم فلان، همه جا. اصلا من به حال ارزشی ها الان دارم حال میدم بهشون. اسرائیل رو اینجوری گرفتن، شخ زدن، تکوندن، دوباره گذاشتن سر جاش. بیشتر از این که نگردن که اگرم تو خواب دیده باشن همچین چیز رویاهاشون رو براشون به تصویر بکشیم بذاره. خب 28 نفر مرده، طرف کشور خودمون چند نفر مرده؟ 1000 و خورده. تازه این آماریه که اینا میدن، هیچ اعتمادی به آمارشون نیست. 1200-300 نفر میگن کشته شدن. از این 1200-300 نفر 40% نظامیان بودن. 28 نفر کجا سرمایه انسانی شما دست بدی؟ حالا معلوم نیست اون 28 نفر چرا اون لحظه تو پال چیز نبودن، توی پناهگاه نبودن یا جای امن نبودن، تا 1200 نفر کجا؟
که البته بیشترشون هم نظامی بودن از این 1000 خورده نفر.
بله
مثلا 70% نیروهای نظامی بودن.
تسلط رو آسمان کشور داشتن، قشنگ میچرخیدن واسه خودشون، هر جا رو دلشون میخواست بمباز. تبریز و فرودگاه تبریز رو شخ میزدن. ما زمان جنگ ایران و عراق هم همچین تصویری رو به چشم ندیده بودیم که قشنگ هواپیما بیاد دور بزنه بمبارون کنه با سرعت کم، بعد برگرده دوباره بمبارون کنه، بعد دوباره بیاد بمبارون کنه. تازه بیشترین تأخیر میدونی چیه؟ F-15 شون با رو آسمان ایران دوچار نقص فنی میشه. تانکر سخرسان که حالا هیچ دفاعی نداره وارد آسمان، انقدر مطمئن بودن که ضد هوایی وجود نداره، وارد آسمان ایران میشه، سوخگیری میکنن از آسمان ایران میبرنش. یعنی انقدر تسلط، والا چجوری بگم، بچه های نیرو هوایی خودمون انقدر تسلط ندارن که نقص فنی میشه تا تانکر بخواد بلند شه بهشون برسه، سوخ بهشون بده و نمیدونم جا به جاشون کنه، اینقدر تسلط نیست. چه برسه به این که مثلا شما چجوری دیگه باید تحقیر بشه. من واقعا موندم. من فریبرز عزیز یه سخنرانی کرد و جناب سر صدفان بابایان از خلبانان پیشین پایگاه دستور گفت این یونیفرمی که تن ما بوده مقدسه، حالا در تن شماست، باید در دفاع مردم باشه. واقعا من میخوام ببینم این دوستان ما، همکاران سابق ما، این بچه هایی که به حس وطن پرستی رفتن توی ارتش، نه برای حفظ نظام، برای حفظ ایران رفتن تو ارتش، این تحقیر، این از دست دادن ها، این جدا شدن کشور، این تحقیری که الان طالبان داره میکنه، ترکیه داره میکنه، همه جا داره میکنه، واقعا سزاوار یک نیروی ارتشی ایرانه؟ چرا باید شما بشینید اینا رو تحمل کنید؟ چرا شما باید بشید گوشت دم توپ؟ خب آقایون تو سوراخ ها بودن، دیدین که تو پناهگاه فلان بودن، شما ها کجا بودید؟ شما ها پای قبضه بودید، این هم کشته دادید، این هم فلان دادید. باز هنوز هوا دارن تجهیزاتی که اصلا به روز نیست، اصلا توانایی دفاعی نداره، اصلا توانایی مسئول نگر داشتن مردم و ملت رو نداره، رو باز دوباره اومدن با هم تکیه بر همونا برای دنیا گردن کشی میکنن، اروپا رو تهدید میکنن، شرارت، همه شرارت، ترکیه رو تهدید میکنن، اروپا رو تهدید میکنن، همه جا رو دارن تهدید میکنن. شما ببینید یا طرف اومده توی همین بر یکی از این برادران لاریجانی توی تلویزیون نشسته میگه هر اروپایی هر جا رفت آفتاب گرفت شکمش افتاد بیرون، بدون ناف و سیبل پهپادهای ما میتونه باشه. خب این حرف یعنی چی؟ من نمیدونم، واقعا اینا ارزش خدمت کردن ندارن. کشور رو به دست بگیرید، با کمک ملت نجات بدید از ویرانی. الان دیگه وقتشه دیگه، چه کی دیگه میخواید حرکتی انجام بشه؟
بله حالا خواهیم جمع‌بندی بکنیم، یعنی بگیم که این قتل فرماندهان فصل دو هم باز با مرتبه با همکاری جمهوری اسلامی بوده، همونطور که فصل یکش هم خود جمهوری اسلامی بود، بازم یه بخشی حالا بگیم از خود جمهوری
حالا
اسلامی،
حالا بیشتر بهش میپردازیم، دونه دونه میایم نام میبریم. بخش نام، من اینجوری میگم، فصل دو میتونه بخش ناراضی داخل حرکت های خاصی زده باشن، یا بخش جاسوس های داخل میتونن حرکت های زده باشن که باعث بشه فصل دو شکل بگیره و یه دفعه با این تعداد بالا از بین بره.
یعنی احتمال این که فکر کنیم مثلا یه بخشی از خود رأس حاکمیت تصمیم گرفته که مثلا یه بخشی از نیروهای نظامی رو حذف کنه برای اینکه ممکنه براشون مشکل یا خطری به وجود بیارن، اونا رو جلو جلو حذف کردن و گفتن کار اسرائیل بود، همچین احتمالی هم فکر می‌کنی باشه؟
نه نه، اتفاقا میگم با همین دوستمون داشتیم تبادل نظر میکردیم، چون یه ذره چیز هست، گفتش که به قدری شوک بهشون وارد شده بود که اصلا نمیشه گفت، اینا حتی نمیدونستن از کجا خوردن، یعنی همچین تصوری رو نداشتن که شاید اتفاق بیفته براشون. اینجوری بهت بگم، شاید مثلا من و شما بشینیم بگیم یه اتفاقی میفته فلان اینا، اینها باور نمیکردن که امکان داره یه همچین شب بخوابن صبح باشن ببینن کلی از آدماشون یهو با هم مردن همزمان.
ببین آخه یه مثلا این صحبتی که شمخانی که نمایشی که شمخانی بازی کرد واقعا غیر ضروری بود. چرا بعد میمد میگفت چون منم زدن ولی من زنده موندم اون زیر آوار موندم و اینا، من فکر میکنم همه ساختگی بود اصلا. یعنی که لاریجانی چرا بعد بگه که به منم زنگ زدن گفتن ولی من مثلا من رفتم قایم شدم.
خب اینا برای خودشون دارن کردیت میخرن اینجا.
خب یعنی شاید اینجوری نمیبینی که بگن که یعنی ما نبودیم، ببین به مام گفتن به ما رم زدن ولی ما نمودیم.
آخه بر مردم که نه، اونا جای دیگه
برای همون نیروهای نظامی مثلا بگن که ما بودیم.
ولی خب دختر لاریجانی که میدونی که اون موقع در اومد که با MI6 اطلاع داشته. الان مثلا همین نکته‌ای که ما عرض کردم خدمت شما، به موساد به پسر رئیس زندان اوین پیام داده که ما میخواییم زندان اوین رو بزنیم، برو بابات درار.
خب بخیر چجوری خود... ممکنه موساد مثلا تلفن پسرمونم داره،
پسرشو داشته موبایلشو داشته، این جای سواله. میدونی چی دارم میگم؟
بله.
شاید پسر رئیس زندان اوین یکی از جاسوسای موساد باشه، همونجوری که پسر میرسلیم بود به دختر لاریجانی بود. کم نیستن اینا، یا همین خیلی هستن، حالا اسم مبریم بهتره، خیلی ها هستن که در اومده که جاسوس هایی بودن، حالا چون از خودشون بوده آقازاده و نمیدونم فلان بودن، انگلزاده بگیم بهتره، اون برخوردی که با آدم های بیگناه میگنن به اسم جاسوس با اونا حتی نگرده. مثلا دختر لارجانی رو چیکار کرده؟ یا پسر میرسلیم رو چیکار کرده؟ هیچی. آزادشون هم
خب میتونم خودش بشه میگه نه پسرم بوده یه دخترم بوده، اینجوری هم میتونه
میتونم خودش باشه. آره بالاخره ببینید اون اطلاعات که میرسه معلوم مسلما نمینه. یه جایی هم اومدن به هم تهمت زدن که مثلا تلفن همراه فلانی رو برای گیر کردن، دیدی که بچه هاشون اومدن گفتن بابای ما مثلا حتی کنترل تلویزیون هم میذاش اون اتاق، ما کنترل تلویزیون هم نه، یعنی اینقدر امنیت رو رعایت میکرد. این حرفا چیه میزنید شما؟ مثلا دختر شعبانی اومده بود میگفتش که پدر من اصلا گوشی همراه نداشته، چی میگید شما؟ مثلا ارو گوشی همراه رهگیر کرد. یعنی انقدر تناقض میگن که حتی خودیاشون هم بچه های همین قاتلین مردم ایران که کشته شدن هم میان اعتراض میکنن دیگه، انقدر چرور نگید دیگه.
یا شاید هم دارن کد میدن، شاید هم دارن کد میدن که نه خیلی آقا اینجوری مثلا بابای من اینجوری کشته نشده، مثلا یه بخش حکومت کشتتش، یا مثلا یه جوری دیگه بوده قضیه.
حالا میشه اونا رو اونجوری دید. بله. میگم ولی حالا بررسی ها کامل میشه حالا قسمت دو و سه که رفتیم.
بله.
سعی میکنم اون بحث هیجانی اصلی رو تو قسمت دو و سه بیایم بازش کنیم که مثلا فرد فرد بررسی میکنیم بر اساس جایی اصلا. که کشته شدن و نحوه کشته شدنشون که ببینیم مثلا کجوم عاملش بوده، چه عاملش بوده و چه کردن. در خدمتتون هست. ولی جنبندی اینه که ببخشید، جنبندی اینه که اعتراضات بر همه چیز ارجح و طرحایی که برای سازماندهی بود مثل همون طرح هرمی و نمیدونم چی بود اسمش؟
ببینید یه طرح هرم آزادی خیلی هم ساده است و خیلی هم شدنی هست. یعنی که هر کدوم از فرد فرد جامعه، مخصوصا کسی که در داخل ایران، البته در خارج هم همینطور، واقعا برن سه نفر دیگر متقاعد کنن که اونا هم همین کار بکنن. یعنی ما الان رسانه فراگیری نداریم که مثلا بیاد یه دفعه اعلامیه‌ای بده و انقدر معتبر بشه که بگی مردم مثلا در فلان روز و فلان تاریخ باید بیان بیرون. ولی اینکه خودمون شروع کنیم به همدیگه اعتراض دادن که بله اگه ما سله جمعیت رو را بندازیم میتونیم حکومت رو زودتر بیاریم پایین، چون بزرگترین تهدید و خطر برای ایران نه اسرائیل نه آمریکاست نه هیچ دشمن خارج، خود جمهوری اسلامی است که داره همه جوره ایران رو نابود میکنه. خب برای اینکه بتونیم سیل جمعیت رو بندازیم بعد اول همدیگه رو آگاه بکنیم و واقعا اینا اگه پیگیر باشیم هر کدوم واقعا این وظیفه‌مون انجام بدیم، اون سه نفر دیگر رو مطلع بکنیم و اون یعنی مطلع بکنیم که اونا هم برن همین کار انجام بدن. واقعا در 10 مرحله، حالا این 10 مرحله هر مرحلهش میتونه یه روز باشه، میتونه یه ساعت باشه، میتونیم به کل جمعیت ایران برسیم. اینو آقای دکتر طالبی نژاد با عدد و رقم و فرمول ریاضی
حالا من به اون اونجوری شد بر. راستش زیاد به اون چیزش نمیرم، ولی خب بالاخره بچه ها تو بچه های فامیل، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمو، 3 تا آدم خیلی مطمئن دارن یا 4 تا آدم خیلی مطمئن دارن، سعی کنن با همونا تیمی تشکیل بدن با آدم های خیلی مطمئن، یعنی میدونن مولا درزش نمیرن، و یه بخشی از این اعتراضات رو پوشش بدن بر اساس آموزش های میدانی که میبینن و یا توجهاتی که دارن، بتونیم این بار با هزینه خیلی کم پیروزی رو برای کشورمون به ارمغان بیاریم.
قربون سپاسگزارم شهرام جان.
قربون شما.
بدرود.